بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول، مبحث اشتغال، استاد فاضل، تهیه شده در سال 1363 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
الرحمن الرحیم. یکی از اشکالاتی که در اینجا مطرح شده و هدف مستشکل این است که اجراء براءت عقلیه را در اقل و اکثر ارتباطی از بین ببرد، اشکال مرحوم محقق نائینی اعلی الله مقامه الشریف. این اشکال در حقیقت به دو وجه برمیگردد. یک وجه را صدر کلام ایشون دلالت داره و یک وجه را ذیل کلام ایشون، که در نتیجه دو تقریب و دو وجه در کار است. اما تقریب اول و وجه اول این است که ایشون همون طوری که اگر نظرتون باشه در باب امتثال علمی اجمالی که انسان تکلیف مولا را با امتثال علمی اجمالی امتثال بکنه، اونجا برای امتثال مراتبی قائل شدن. امتثال علمی تفصیلی، امتثال علمی اجمالی، امتثال ظنی، امتثال احتمالی. با توجه به اون مراتبی که اونجا برای امتثال قائل شدند، حالا اینجا اینطور می‌فرمایند. می‌فرمایند امتثال احتمالی، که معنای امتثال احتمالی این است که انسان یقین به تحقق امتثال ندارد، نه یقین تفصیلی و نه یقین اجمالی، و حتی ظن به تحقق امتثال هم ندارد، بلکه تنها یک احتمالی در کاره، یک شک متساوی طرفین مثلا در کاره. می فرماید این امتثال احتمالی تنها در یک مورد پیاده می شود و در یک جا برای این امتثال احتمالی هست، و اون جاییست که خود تکلیف هم احتمالی باشه. اگر یک جایی در رابطه با تکلیف جز احتمال چیز دیگری وجود نداشت، ما بودیم و فقط احتمال تکلیف، ما بودیم و نفس همین احتمال. اینجا جای این هست که انسان امتثال احتمالی ازش تحقق پیدا بکنه، چون تکلیف قطعی نیست و چون تکلیف مسلم نیست، لذا امتثال هم نمیتواند معلوم و مسلم باشه. پس جای امتثال احتمالی اونجاییست که تکلیف احتمالی باشه. اما اگر در یک جایی تکلیف معلوم باشه ولو به علم اجمالی، دیگه چطور ما میتونیم در مقام امتثال به امتثال احتمالی اکتفا بکنیم؟ و به عبارت دیگر، اگر اشتغال به تکلیف یقینی باشه، اگر ثبوت تکلیف مسلم باشه، در باره این تکلیف یقینی چطور می شود امتثال احتمالی کفایت بکنه؟ ما که این معنا رو مسلم شنیده ایم و گفته ایم که اشتغال یقینی به حکم عقل براءت یقینی لازم داره، و معنای این همین است که اگر اشتغال مسلم شد، دیگه معنا نداره در مقام فراق و در مقام موافقت شما به یک براءت احتمالی اکتفا بکنید. حتما همونطوری که اشتغال شما یقینیه، براءت هم باید مثل اشتغال یقینی باشه. اون وقت ایشون می‌فرماید در ما نحن فی، اصل اشتغال شما و ذمه شما به نماز و مأمور به این که یک امر قطعی و مسلمه، اقیم و صلات گریبان شما رو گرفته. در مقام امتثال اگر نماز 10 جزئی رو شما اتیان کردید، این براءت یقینی حاصل می شود. اما اگر اکتفای به نماز 9 جزئی کردید، در مقابل اشتغال یقینی یک امتثال احتمالی آمده، یک براءت احتمالی آمده. آیا براءت احتمالی می تواند در مقابل اشتغال یقینی نقش داشته باشه؟ لذا بر شما لازمه که شما همون اکثر را به حکم عقل اتیان بکنید و دیگه حق ندارید براءت عقل. بعد می فرماید که این که شما میگید من علم تفصیلی دارم به اینکه عقل واجبه، این در حقیقت این علم تفصیلی به وجوب عقل، منتها نمیدونم عقل به شرط شیء اصل یا لا به شرط. ایشون میگه این عبارتون اخرای از همون علم اجمالیه، یعنی در مقام تعبیر شما میتونید 2 جور تعبیر بکنید. میتونید بگید علم اجمالی دارم به این که یا اقل واجبه و یا اکثر، و میتونید تعبیر بکنید به این که علم تفصیلی دارم به این که عقل واجب منتها به نحو مردد بین لا به شرط و به شرط شی. و اگر این علم تفصیلی همون علم اجمالی به وجوب مردد بین اقل و اکثر شد، دیگه چطور میتونه این علم اجمالی به وسیله این علم تفصیلی منحل بشه؟ اگر بخواید بگید این علم اجمالی به وسیله علم تفصیلی منحل شده، باید اینجوری تعبیر بکنی، باید بگید علم اجمالی موجب انحلال علم اجمالی شده. آیا درسته یه همچی تعبیری که ما بگیم علم اجمالی موجب انحلال علم اجمالیه؟ یعنی شیء موجب انحلال خودشه، شیء مستلزم عدم خودشه. پس اگر علم تفصیلی با این علم اجمالی عینیت پیدا کرد، شما اگر بخواید این علم تفصیلی رو موجب انحلال بدانید، معناش این است که علم اجمالی رو موجب انحلال دانستید. ولا یعقل که علم اجمالی موجب انحلال خودش بشه. لذا انحلالی مطرح نیست، اشتغال یقینی هم اقتضای براءت یقینیه میکنه، فلا مجال لجریان البراءت العقلیه. این وجه اولیست که ایشون ذکر کردن. حالا این وجه رو ما بررسی کنیم تا نوبت به وجه دوم و تقریب دوم برسه. در جواب این که این در حقیقت دو تا مطلب بود، ولو اینکه نتیجش یکی بود، ولی همین وجه دو تا حرف درش ذکر شده بود. یکی مسئله اشتغال یقینی مقتضی براءت یقینی است، و یکی هم مسئله این که علم تفصیلی عین علم اجمالیه و معنا نداره که انحلال علم اجمالی به همین علم تفصیلی تحقق پیدا بکنه. اما در باره این که می فرمایند اشتغال یقینی اقتضای براءت یقینی می کنه، میگیم این حرف درسته، اما اشتغال یقینی به همون مقدار متیقن، به همون مقداری که شما یقین به اشتغال دارید اقتضای براءت یقینی می کنه. مثلا شما اول ظهر در غیر مانع یقین دارید که اقیم الصلاة به شما توجه پیدا کرد، بعد از دو ساعت شک کردید که آیا نمازتون رو خوندید یا نه. اینجا جای اشتغال یقینی مقتضی براءت یقینی است. شما اشتغال به یک نماز چهار رکعتی با اجزاء و شرائط قطعا ذمتون اشتغال پیدا کرد، و شما شک دارید که آیا از این اشتغال براءت پیدا کردید یا نه. اینجا براتون واجبه که براءت یقینی تحصیل کنید. و همینطور در دوران بین متباعنین، شما در روز جمعه که می شود اول زوال، یقین دارید که ذمه شما به یک نمازی اشتغال پیدا کرد، منتها عنوان اون نماز رو نمیدونید که آیا عنوانش نماز ظهره یا عنوانش نماز جمعه، لکن اصل اشتغال ذمه شما به یک صلات بی عنوان برای شما محرز و مسلمه. این اقتضای براءت یقینیه میکنه. اگر شما تنها نماز ظهر بخوانید این کفایت نمیکنه. اگر تنها نماز جمعه بخوانید این کفایت نمیکنه. این براءت یقینیه به جمع بین صلاتین و احتیاط حاصل می شود. اما در ما نحن فیه می خواهیم حسابشو برسیم. در ما نحن فیه به مقتضای اقیم الصلاة ذمه شما به چی اشتغال پیدا کرده؟ شما نمیدونید چشما را هم بگذارید بگید ذمه ما به یک نماز مبهم اشتغال پیدا کرده. نه، ابهامی نداره. نه جزء نماز برای شما مسلمه و اشتغال ذمه به نه جزء برای شما یقینیه، اما نسبت به جزء دهم اصل اشتغال برای شما مشکوکه، اصل اشتغال برای شما غیر معلومه. پس این که شما میگید اشتغال یقینی، اگر از شما بپرسن که این اشتغال یقینی به چیه، شما میگید قدر مسلمش نماز نه جزئیه. من یقین دارم که اشتغال ذمه به یک نماز نه جزئی دارم، اما در رابطه با جزء دهم اصل اشتغال برای شما معلوم نیست، اصل اشتغال برای شما مشکوکه. پس این که شما میگید اشتغال یقینی مقتضی براءت یقینی است، ما میگیم این حرف مسلمه، اما تنها در محدوده اشتغال یقینی، اون مقداری که یقینه به اشتغال دارید، اون مقداری که یقینه عد میشود به این دارید که ذمه شما باید از عهده او براید. و الا اگر این حرف رو شما بزنید، شما در اقل و اکثر استقلال، شما که میدونید که ذمتون برای زید به 100 تومن دین مشغوله، لکن احتمال میدید که 150 تومن شما بدهکار باشید. مسئله دین اقل و اکثر استقلالیه. آیا شما میدونید اونجا این حرف رو پیاده بکنید بگید ذمه من اشتغال به دین داره و من نمیدونم که با دادن 100 تومن آیا براءت یقینیه حاصل میشود یا نه؟ پس حتما باید 150 تومن بدم تا براءت یقینیه حاصل بشود، در حالی که شما در اقل و اکثر استقلالی همچی فرمایشی نمی کنید. اونجا میایید حسابی این حرف رو میزنید، میگید اون مقداری که مسلمه اشتغال ذمه به دین 100 تومنیه و براءت یقینیه از این حاصل شده و نسبت به 50 تومن اصل اشتغال برای من مشکوکه، و چون اشتغال مشکوکه دیگه معنا نداره که تحصیل براءت از اشتغال مشکوک عرض می شود لازم و واجب باشه. این حرف در ما نحن فیه، اون مقداری که اشتغال ذمه شما به او تحقق پیدا کرده و مسلمه، نماز نه جزئی است و نسبت به اینم براءت حاصل شده و نسبت به جزء زائد اصل الاشتغال برای شما مشکوکه. این راجع به تیکه اول حرف ایشون. عرض کردیم در حرف اول دو قسمت ایشون فرمایش فرمودن، و اما قسمت دوم حرف ایشون، اولا یک عرض می شود تناقضی حرف ایشون با حرف سابقشون داره. شما نظرتون هست در اون اشکالی که نسبت داده شده بود به صاحب حاشیه که می گفت بین اقل و اکثر یک مباینت به شرط شی و لا به شرطی وجود داره که یکی دو روز بحث کردیم. یکی از اشخاصی که در مقام جواب از این اشکال برآمده بودند خود مرحوم محقق نائینی بود. ایشون یکی از حرفایی که در جواب از این اشکال می‌زدند این بود که می‌فرمودند الاقل متیقن الاعتبار على كل حال و زائد و مشکوک. اونجا اون فرمایش رو فرمودن که معنای اون فرمایش انحلال علم اجمالی بود، اما اینجا که رسیدن جلوی انحلال رو گرفتن و به شدت انحلال علم اجمالی رو میکوبند و می‌فرمایند که این علم تفصیلی با علم اجمالی عینیت داره در مانحن فی، و چون عینیت داره معنا نداره که این علم تفصیلی موجب انحلال علم اجمالی بشود. لکن واقع مطلب اینه که این علم تفصیلی این علم اجمالی نیست. اگر بخوایم واقع مطلب رو بررسی بکنیم، همونطوری که یکی دو مرتبه این مسئله رو ما ذکر کردیم، اصلا واقعش ما در اینجا علم اجمالی نداریم، و همونطوری که در بحث ها روشن شد ما گفتیم بین اقل و اکثر مباینت وجود نداره، برای اینکه نسبت اقل و اکثر نسبت به شرط شی و لا به شرطه، و عرض کردیم که مقصود از این لا به شرط اگر لا به شرط قسمی باشه، لا به شرط قسمی قسیم به شرط شیعه، و چون قسیم به شرط شیعه دوتا قسم بینشون مباینته، دوتا قسم بینشون مغایرته، اما مقصود ما از لا به شرط لا به شرط مقسمی بود، و معنای لا به شرط مقسمی عبارت بود از خود ماهیت، همین نفس الماهیت، بدون اینکه چیزی با ماهیت لحاظ بشه. و اینی هم که باز تصریح کردیم، اینی که میگیم بدون اینکه چیزی با ماهیت لحاظ بشه، خود این هم قیدیت نداره در ماهیت. این به عنوان توضیح مسئله رو میگیم، و الا لا به شرط مقسمی ای الماهیه، نه الماهیت التي لم یلحظ معها شیء، نه التي نداره، ماهیت لا به شرط مقسمی ای ذات الماهیه که مقسم قرار می گیرد برای ماهیت به شرط شی و به شرط لا و لا به شرط قسمی. اون وقت چیزی که مقسم قرار می گیره برای اقسامش، آیا می شود با اقسام خودش مغایرت داشته باشه؟ مقسم می تواند با اقسام خودش مباینت داشته باشه. اگر بین مقسم و اقسام مباینت باشه، پس چطور این اقسام می توانن اقسام اون مقسم قرار بگیرن؟ اقسام عبارت از همون مقسمن، منتها هر کدام مقید به یک قید اضافه. لذا بین لا به شرط مقسمی و بین به شرط شی هیچ گونه مغایرت و مباینتی تحقق نداره. حالا که مغایرت و مباینت نیست، واقع مطلب در اینجا اینه که اصلا ما علم اجمالی نداریم. علم اجمالی رو ما می سازیم و به وجود می آوریم. اونی که واقعیت داره همینه که الاقل واجبون و معلوم وجوبه تفصیلا و الاکثر مشکوک الوجوب، واقع و حقیقت اینه. منتها این دوتا رو که پهلوی هم میگذاریم، یه صورت علم اجمالی ازش به وجود میاد و الا واقع علم اجمالی اونه که ما رو هر طرفش تکیه بکنیم فقط مسئله احتمال باشه. مثلا در اونجا که شما علم اجمالی دارید به این که یا نماز ظهر واجبه یا جمعه، اگر دیدتون رو متوجه ظهر بکنید، میبینید شما مواجه با یک احتمالید فقط. اگر متوجه جمعه بکنید، میبینید مواجه با یک احتمالی واقعی در چنین موقعیته که نسبت به دو طرف یا اطرافش هر کدام جز مسئله احتمال مسئله دیگری مطرح نباشه. اما اونجایی که ما به یک طرف نگاه میکنیم، میبینیم علم در کاره، به طرف دیگر نگاه میکنیم، میبینیم احتمال در کاره، اینجا اسمش علم اجمالی نیست. ولو اینکه صورتاً شما یه علم اجمالی درست بکنید و همون تعبیری رو که در باره ظهر و جمعه می کنید بگید من علم اجمالی دارم به این که یا نماز 9 جزئی واجبه یا 10 جزئی، ولی واقع مطلب این نیست. واقع یک طرف علم تفصیلیه و یک طرف شک بدوی و علم اجمالی در مواردی است که تنها در اطراف و طرفین مجرد احتمال پیاده بشه و مسئله از علم وجود نداشته باشه. لذا با این بیان انحلال روشن میشه و اگر بخوایم به سبک اصطلاحی جواب ایشون رو بدیم، میگیم ما قبول نداریم که علم تفصیلی در ما نهنفی عینیت با علم اجمالی داشته باشه. اونی که در ما نهنفی وجود داره فقط علم تفصیلیه، منتها در دنبال یک صورت علم اجمالی مطرحه، نه یک واقعیتی به نام علم اجمالی. پس این تقریب اول کلام ایشون با این دو فرمایشی که فرمودن به این صورت به نظر قابل جوابه. و اما تقریب دومشون، خوب دقت بفرمایید این بیان ایشون رو. در تقریب دوم که در آخر کلامشون ذکر می کنند، عرض می شود که چون عبارتهای ایشون خیلی سهل و تناوله، گاهی این عبارتها البته مال مقرر نه ایشون، ولی همین عبارتها به علت سهل و تناول بودن گاهی سبب میشه که عمق مطلب رو انسان همینطور زود میگذره ازش و توجه به او پیدا نمیکنه. لذا در کتابهای علمی اگر عبارتاش خیلی روشن نباشه از یک نظر بهتره و الا آدم سریع همینطور عبور میکند و به عمق مطلب نمیرسه. در تقریب دوم فرمایش ایشون اینه، میفرماید که شما اینجا که نماز مردد بین 9 جزء و 10 جزء و جزء 10 عبارت از سوره است، یه وقت مسئله را روی خود سوره پیاده میکنید، برا روی مسئله وجوب اتیانش تکیه میکنی. ایشون میگه ما اینجا قبول داریم که وجوب اتیان به سوره بما انه تکلیف مشکوکون براءت عقلیه جاری میشود و لازمه این براءت عقلیه در این دید این است که اگر شما مخالفت کردید استحقاق عقوبت نداشته باشید و اگر تکلیفم به حسب واقع عرض می شود روی جزئیت سوره باشه بر شما تنجس پیدا نکنه. اگر با این کیفیت به سوره شما نگاه بکنید و سوره رو ملاحظه بکنید، اما می‌فرماید مطلب به اینجا ختم نمیشه. مطلب همش این نیست که ما سوره رو بیاریم یا نیاریم، مطلب این نیست که سوره بر ما وجوب داره یا نداره، مطلب یه جای دیگه گیره و اون اینه که ما احتمال ارتباطیت میدیم. ما فکر میکنیم که اگر سوره رو نیاریم اصلا اون 9 جزئی هم که به جا آوردیم به درد نخوره. اینقدر مسئله ارتباطیت در کاره که خب بحث ما هم در اقل و اکثر ارتباطیه. نیاوردن سوره نه به عنوان نیاوردن یک تکلیف مشکوک مطرحه، بلکه به عنوان ارتباطیت با اجزاء دیگر و احتمال اینکه این وجود سوره به منزله مثلا وضو باشه برای نماز، که اگر نماز بدون وضو شد چطور هیچ اثری نداره. وجود سورم برای نماز از نظر قیدیت و ارتباطیت یه همچی نقشی داشته باشه. اون وقت اینجا که شما در این مرحله که واقع میشید، ایشون میگه اینجا دیگه شما نمیتونید به براءت عقلیه مراجعه بکنید، برای اینکه عقل که نمیتونه مسئله ارتباطیت رو وضع و رفع بکنه، عقل که در اینجا نقش نداره که بیاد حکم بکنه به اینکه بین سایر اجزا و این سوره ارتباط نیست، یا بگوید بین سایر اجزا و این سوره ارتباط هست، نه در وضع ارتباطیت و نه در رفع ارتباطیت. عقل هیچ نقشی نداره، این مسئله است در دست شارعه، شارع باید واضع و رافع ارتباط باشه، در بعضی جاها وضع بکنه و در بعضی جاها رفع بکنه. فقط اونی که به عقل مربوطه اینه که عقل اینجوری میگه، میگه من نمیدونم، من نمیتونم وضع قیدیت کنم و نه رفع قیدیت، لکن این مقدار رو من حکم میکنم که اگر شما نماز را با 9 جزء آوردی در حالی که احتمال ارتباط سوره را با سایر اجزا میدهی، به نحوی که اگر سوره اتیان نشود کأن سایر اجزا هم تحقق پیدا نکرده، با این شرایط اگر بخوای به نماز بدون سوره اکتفا بکنی تو عذری در مقابل خدا نداری. اینجا اشتغال یقینی به این صورت حکم میکنه که تو باید یقین به این معنا پیدا بکنی که این 9 جزء رو با تمام خصوصیات اتیان کردی و در برابر اون تکلیف مسلم از عهده انجام اون تکلیف برآمدی. پس ببینید این یک تقریب دیگریه، این یک راه دیگری است که ایشون در آخر کلامشون بیان فرمودن. لکن ما همینجا میگیم درسته این بیان شما، در سوره‌ای که به عنوان جزئیت مشکوک ملاحظه میشه دو حیث مطرحه. یه حیث این است که خب اصلا این سوره الاتیان و بها اولا، به ما این که اگر جز باشه یکی از وظائف اتیان سوره است، یکی از واجبات انجام سوره است، و یک حیثش هم اون مسئله ارتباطیت و قیدیت زائده که این هم به صورت احتمال مطرحه. میگیم خب شما در اون حیثیت اول فرمودید که قاعده قبح عقاب بلا بیان جاری میشه، خودتون گفتید که از نظر وجوب سوره بما انه مشکوکون براءت عقلی و قاعده قبح عقاب بلا بیان پیاده میشه. میگیم خب همین قاعده رو در حیث دوم هم شما بیارید، مسئله ارتباطیت رو مگر شما نفرمودید که وضع و رفعش به ید شارعه؟ مگر شما نفرمودید که لا سبیل للعقل الا وضعها و رفعها؟ عقل نمیتونه ارتباطیت رو نه وضع بکنه و نه رفع بکنه، بل به ید شارعه. خب میگیم چیزی که به ید شارعه، کی شارع میتونه گریبان انسان رو در مقابل او بگیره؟ چیزی که عنانش دست شارعه، مثل خود تکلیف، کی شارع میتونه عبد رو در مقابل او مؤاخذه بکنه؟ اونجایی که شارع حجت داشته باشه، اونجایی که بیان داشته باشه، اونجایی که مسئله رو به گوش عبید و مکلفین رسونده باشه. خب اگر یه چیزی وضع و رفعش به ید شارعه، اما خود شارع هم اقامه حجت و اقامه دلیلی در این رابطه نکرده، آیا عقل نمیتونه در اینجا قبح عقاب بلا بیان جاری بکنه، این با اصل تکالیف مجهوله چه فرق میکنه؟ مگر تکالیف مجهوله وضع و رفعش به ید عقله؟ خب اصل تکالیف وضع و رفعش به دست شارعه. معذالک تا بیانی نباشه، تا حجتی نباشه، عقل میگه من قاعده قبح عقاب بلا بیان رو جاری میکنم. خب ما سوال میکنیم در مقابل احتمال ارتباطیت و احتمال قیدیت زائد به تعبیر ایشون که یک مسئله ایست که سر تا پا در اختیار شارعه، چرا در صورت احتمال عقل نتونه قاعده قبح عقاب بلا بیان رو جاری بکنه؟ شما نماز نه جز رو میخونید، اگر شارع روز قیامت به شما گفتش که سوره هم ارتباط با این اجزا داشته و نماز بدون سوره بلا فائده است، خب ما در جوابش میگیم که شما کی دلیلی بر این معنا برای ما فرستادی؟ کی حجتی برای ما اقامه کردی که سوره هم ارتباط با سایر اجزا داره و به عنوان قیدیت مطرحه؟ همونطوری که در حیثیت اول سوره که مسئله وجوب باشه قاعده قبح عقاب بلا بیان جاری میشه، در این حیث دوم هم که مسئله احتمال ارتباطیت و قیدیت زائده، به نظر نمیرسه که این یک خصوصیتی داشته باشه و به واسطه این خصوصیت ما نتونیم قاعده قبح عقاب بلا بیان رو جاری بکنیم. لذا این تقریب دومی هم که از ذیل کلام ایشون استفاده می شود، ظاهر این است که این تقریب هم مانع جریان براءت عقلیه نخواهد بود. لکن باز دو سه تا اشکال دیگر در این باره هست که اونها را هم باید ملاحظه بکنیم تا ببینیم نتیجه چه می شود انشاءالله.